هر جا که هستید انشالله که سالم و سلامت باشید. این روزها به شدت هوا آلوده است، هم شهر تهران هم خیلی از شهرهای بزرگ دیگر کشور، و در واقع می طلبه که این روزها هممون بیش از پیش مراقب سلامتیمون باشیم، به خصوص اطفال، کسانی که بیماری های زمینه ای دارند، مشکلات قلبی و ریوی دارند، از منزل خواهشان خارج نشن این عزیزان، و هممون جز به ضرورت از منزل خارج نشیم تا انشالله روزهای پاک از راه برسه و بیایم در خیابون ها به دنبال کارمون و خلاصه هر مشغلی که داریم اون رو انجام بدیم، و این روزها رو خلاصه از منزل سعی کنیم که کمتر خارج بشیم تا این آلودگی ها بره و انشالله جاش تراوت و پاکی و سرزندگی در واقع جایگزین بشه. انشالله که آسمون خونه دلتون همیشه پاک باشه، سرشار از عشق باشه، خونه دلتون سبز مثل بهاران با تراوت و سرزنده و شاداب. خیلی ممنونم که رادیو سبا رو تا این لحظه شنونده هستید. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها خانه سبز رو بشنوید.
هر جاده ای، هر سفری، بالاخره به یک جا میرسه، به یک در باز و خانه آشنا. اینجا خانه سبز.
درک از زمان گاهی به سادگی دیدن عقربه‌های ساعت مچی به نظر میاد و گاهی با گذشتن بهارها افسوس دیدن همین عقربه‌ها بر هر ساعتی. زمان، این دونده جوان، هر روز با تمام تلاش، بی تعطیلی، بی اهمیت به دنیا، ما رو به جلو میبره، چه بخوایم چه نه. امروز داستانی داریم از گذر زمان و عمری که بی دل سوزی بر گرونترین ساعتهای دنیا عبور میکنه. قسمت ششم، بنشین بر لب جوی و گذر عمر، ببین کین اشارت ز جهان گذران ما را بس.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
علاقه به جمع‌آوری بعضی از وسایل میتونه آدم ها رو شیفته یا اون وسیله بکنه. حالا از مدل قدیمیش مثل تمبر بگیر تا دوربین عکاسی و خودکار و خیلی چیزهای دیگه. اما امروز من به زعفرانیه خیابان آصف رفتم برای دیدن مجموعه ساعت‌ها. اگه علاقه من به ساعت هستید، این قسمت خانه سبز برای شما ساخته شده.
سلام، خسته
نباشید. امروز موزه باز هست؟
داره.
بلیط از شما باید بگیرم؟ بفرم. مرسی. خب دروغ چرا نگفتم از رادیوم، چون داستان میشه. حتی اگه هیچ مشکل نباشه نگهت میدارن دم در. خاطرم هم میرم داخل که هماهنگ کنم. 60,000 تومان بهای ورودی موزه زمان. خوبی حیات قدیمیه، خیلی زیبا داره، که تمام ساختمانه اطراف دیگه مشرفم بهش دیگه. یه خونه ویلاییه که اطرافو ساختم. خب جام میگه که کجا بریم؟ میبین به سمت موزه. ساختمان اصلی که وقتی وارد میشی میبینیش و خب میشه گفت نگینه این حیاته، ساختمونه با یک عالم گچکاری، آینه‌کاری و به رنگ فیروزه‌ای. خب اینجا در داره و وارد چی میبینیم چه خبر. من فرزین هستم از رادیو سبا، مزاحمتون میشم.
از کجا؟
رادیو سبا.
بله،
سلامت باشین. مثلا کسی هست بر من توضیح بده؟ من صداشون ضبط کنم. دیدین همین شد، گفتون ما صحبت نمی کنیم، برین هماهنگ کنید. بریم دفتری ببینیم قبول میکنه، ساختمان اداریشون قبول میکنه، حالشون رو چطوریه با یه کسی که از رادی اومده. در کمال ناباوری همکاری کردن. البته بگم واقعا آدمایی که توی موزه کار میکنن خیلی همراهن. همه ارگان‌های دولتی غیر دولتی نرفتم، ولی واقعا آدمایی که اینجا کار میکنن چه از راهنما چه قسمت اداری خیلی نیتشونه که کارتو راه بندازن، نبرن دوباره بیارنت. خب ما بریم با کسب اجازه با خانم احمدی صحبت کنیم. شانسی که میاری موزایی که من سر میزنم همه راه نما صدای خوبی دارن.
خیلی خوش اومدید.
سلام
علیکم. زد کنید الان سبکوی مجوز رو بگیرم.
رفتم صحبت کردم گفتن که بیام با شما صحبت کنم.
حالا یه دور بزنی.
خب همینطور که منتظر اجازه دوم برای مصاحبه هستیم، صحبت‌های ریحانه اسفندیاری رو بشنوید، دانشجوی تاریخ.
موزه زمان یا موزه ساعتی که ما میشناسیم توی خیابون زعفرانیه یه خونه تاریخی بوده که مربوط به دوره قاجار بوده و منزل شخصی آقای حسین خداداد. آقای حسین خداداد صنعتگر و کارآفرین ایرانی بوده که توی سن 26 سالگی گفته شده که اولین کارخونه برق شهری توی جنوب تهران با شریکش احداث میکنه و از پایه‌گذارای شهرک صنعتی قزوینه و اینکه نخستین نمایندگی انحصاری ولوو هم ایشون داشته. این عمارت رو آقای خداداد سال 42 خریداری میکنه و یه ساختمونی بوده که یک طبقه بوده، در یک طبقه ساخته شده بوده و ایشون یه طبقه دیگه بهش اضافه میکنه و چون علاقه زیادی به هنر ایرانی داشته و همینطور به گچبری های ایرانی، بهترین استادکارها رو ایشون استخدام میکنه و طی 12 سال این گچبری ها طول میکشه و سال 56 هم تموم میشه. خودشون یک سال تو این خونه زندگی کردن و همون سالها هم میرن برای یک سفری امریکا و سال 78 این خونه تبدیل میشه به موزه زمان یا همون موزه ساعت که توی طبقه پایین یک سری ساعت‌های جیبی و مچی و دیواری و رومیزی قرار داده میشه. یه سری ساعت‌هایی که شکل و شمایل و قدمت متفاوتی داره، مثلا ساعت آفتابی ناصرالدین شاه اونجاست یا ساعت پروفسور حسابی رو اونجا میبینی. کلا این خونه خیلی معروفه به نقوش اسلیمی و گچبری‌های خاصش. از همون نمای اولیه که عمارت رو میبینید، دور تا دور پنجره ها و ایوان عمارت این گچبری ها دیده میشه. همچنین داخل خونه آینه کاری ها واقعا خاص و متفاوته. امیدوارم که لذت ببری از دیدن این خونه.
در موزه زمان وقتی از کافه و غرفه صنایع دستی عبور میکنید به خود ساختمان اصلی میرسید که در مسیر مدلهایی از ساعتهای اولیه که در تاریخ وجود داشته گذاشته شده. بگم به قول خانم احمدی، دانش آموزی که برای بازدید اومده، این ساختمان اصلی رو به یک شیرینی خامه بزرگ تشبیه کرده. اونم حتما به خاطر گچبری‌های زیاد سفیدی که روی ساختمان آبی آسمانی به کار گرفته شده. که باید گفت توصیف دقیقی.
و میشه گفتش که من حالا موزه، حالا این چند وقت دارم میرم، ما اکثرا جاهایی رفتیم که آثار ایرانی توش جمع‌آوری شده. ما امروز داریم تقریبا با ساعت‌های تمام دنیا آشنا میشیم به واسطه یه این خونه.
دقیقا
همینطوره. خب از همین بعد به ورود ساعت به دیوار هست تا
آره ساعت‌های
ته این ساختمون،
ساعت‌های وزنه‌ای رو داریم میبینیم، ساعت‌های کوکی فنری هستن. اینو ساعت‌های کوکی فنری که توی قرن 15 اینو ساعت‌ها ساخته شدن به خاطر ساختار فنری که در ساختار داخلی این ساعت‌ها به کار رفته شده، به ساعت‌های فنری منو اینا بعد کوک می‌شدن.
خب این ساعتی که محمد میگن توی کارتونا دیدیم،
اینو ساعت‌هایی که شما فرمودید ساعت‌های کوکو معروف هستن که اصلا تاریخش اینها برمیگره به کشور آلمان. یا نمونه‌شو اینجا داریم که یک حالا سر یه تایم خاصی این پرنده که فاخته بهش میگفتن از داخل اون پنجره بالا باز می‌شده، این پرنده فاخته میومده بیرون، یک کوکویی می‌کرده و دوباره می‌رفته حالا داخل جایگاه خودش.
خراب الان اینا هیچ کدوم شارژ نشدن که بخوام بیام بیرون.
نه اینا شارژ نیستن، اینا کار نمی‌کنن.
خب توی طبقه اول سالن اصلی،
تالار اصلی یا سرسرا هستش. تمام این تالار سقفش تمام گچبری هستش، کار استاد نوید تهرانی هست که اینجا توسط ایشون انجام شده. مرحوم استاد نوید تهرانی که سرپرست گروه گچبرها بودن، سقف اینجا رو گچبریش رو انجام میدن. بریم داخل این فضا.
خانم احمدی میگن گچبری انجام دادن، فکر نکنی یه ذره
خوزره
جای دیگه برای کار کردن نداره سقف این خونه.
میخوام اینو بگم که یک یکی از مکانهای بسیار زیبا، یعنی گشت‌گریش بسیار بسیار خاص و غنی هست، همین موزه زمان هستش که تشریف آوردید. روی دیوارها دور پنجره‌هایی که حالا گره‌چینی هستش، روی ستون‌ها، ستون‌ها هم کار استاد نعمت بوده که کار شده، بخشی از گچبری اصلا روی آینه با چه ظرافتی کار شده، واقعا خیلی با مهارت این کار اتفاق افتاده. و کف اینجا بسیار جذابش تمام با سنگ مرمر پوشیده شده. دو تا تصویر رو شما سر تا سر طبقه پایین دارید میبینید که با سنگ‌های مرمر این دو تا تصویر تراش خورده شده، به معرق سنگ معروف هستش، شمسه و ستاره چهارور یا چلیپا هستش که کل کف پایین رو پوشش داده.
مدیر زمانی این تزئینات انجام شده که خود صاحب این ملک بوده، درسته؟
بله دقیقا، سال 42 صاحب ملک، حالا بعد از این که حالا کارهای اولیه روی حالا اسکلت بنا رو انجام میدن و وسعت بنا رو زیاد میکنن، طبقه بالا اضافه میشه، یک سال بعد یعنی از سال 43 تا 56 حالا هنرمندانی که حالا از حجار بوده، گچبر، آجرکار، کاشیکار، این مدت داشتن، یعنی از سال 43 تا 56 داشتن اینجا کار میکردن.
خود خانواده ساکن بودن؟ خانواده خود
ساکن نبودن، نه. برای گشبری اینجا حدود 40 نفر گشبر نخبه توی این مدت طولانی حدود 13 سال داشتن اینجا کار میکردن.
پس برای چی داشتن اینجا درست میکردن وقتی خودشون هم توش نمیمدن؟
اینجا در اصل به عنوان محل مسکونی ساخته میشه،
خودشون ساکن نمیشن.
یه مدت خیلی کوتاهی حالا اینجا ساکن بودن و رفتن، از ایران رفتن و دیگه هیچ وقت بر نگشتن به ایران. ساعت‌هایی که دارید ملاحظه می‌فرمایید تمام ساعت‌های تاخچه‌ای یا رومیزی بهشون میگن، جنس تمام این ساعت‌ها برون.
البته باز بگم خانم احمدی، میگن تاخچه‌ای و رومیزی، فکر نکنین اندازه مثلا یک کف دست خیلی بزرگه و به خاطر طلا و مسی که استفاده شده سنگین هم هست.
البته جنسشون برنز هستش خب و آبکاری طلا شده. خیلی از این ساعت‌ها ببینید اکثرشون مال کشور فرانسه است، به غیر از حالا توی این سالون البته دارم میگم، و یه تعداد اندکی از این ساعت ها مربوط به کشور آلمان، انگلستان و روس هستش، اما اکثر این ساعت ها کار کشور فرانسه هستش. اصلا کار ساخت ساعت حالا اولین بار توسط فرانسوی ها اتفاق میفته.
الان این سالن تمام ساعتی که هستش اهداییه؟
نه، اینها مال خونی اشرف زاده ها، رجال دوری پهلوی و قاجار، مال کاخ ها مال جای دیگه بوده که حالا جمع آوری شد بعد از انقلاب و چیزایی که باقی مونده بودن دیگه، و بعد از حفاظت و نگهداری سال 78 به اینجا انتقال داده شد و تبدیل شد اینجا به موزه زمان. اما بین این ساعت ها دو تا ساعت ها خیلی فرق میکنه. شما همیشه وقتی ساعت رو دارید نگاه میکنید یه صفحه‌ای هستش برای ساعت تعریف میشه و سه تا عقربه که دارن حرکت میکنن، اما دو تا ساعت اینجا کاملا متمایز هستش، اصلا شکل ظاهریش هم ببینید با بقیه فرق میکنه. شما دو تا صفحه رو دارید میبینید با عدد یونانی که روش حالا درج شده، قسمت پایین صفحه ساعته، قسمت بالا صفحه دقیقه هستش. صفحات به صورت یه دیسک مانند دایره مانندن، این صفحات ساعت هستش که میچرخه. قسمتی در وسط شما دارید میبینید عقربه ساعتی که ثابته و این صفحات که داره میچرخه، هر عددی که زیر اون شاخص یا عقربه قرار بگیره ساعت رو میتونستیم تشخیص بدیم که چنده و بخونیمش.
اما اتاق در این موزه هست که یک ساعت کوچیک هم داخلش نیست، ولی دیدنی و بسیار دلنشین.
بریم یک بخشی داخل موزه هست که خیلی زیباست. یکی از زیباترین بخش‌های داخل موزه اتاق اصفهانی ها هستش. حالا چرا به اتاق اصفهانی ها معروف؟ اینو همون سال 78 میان به این اسم حالا میخونن یا معروف میشه اتاق اصفهانی ها. اینکه سه تا برادر به اسم برادران روحانی که اهل اصفهان بودن به مدت 3 سال توی اون اتاق کار تزیینات اون اتاق رو انجام میدن. خب سبک به کار رفته سبک صفوی هستش، یکی از سبک‌های معروف تو معماری و هنر بوده که مورد استفاده قرار میگیره. از طرف دیگه شبیه اتاق موزیک توی آلیقاپو اصفهان هست. هنری که حالا توی این اتاق دارید مشاهده میفرمایید شبیه اتاق موزیک آلیقاپو اصفهان هستش، یعنی از یک سری عناصر برای تزیین تاق‌ها استفاده شده. خب که در بعضی از منابع مثلا گفته شده توی همون آلیقاپو اصفهان نقش آکوستیک کردن صدا رو داشته، چون اونجا اتاق اصلا کلا موزیک بوده. یا مثلا توی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی هم از این عناصر تزئینی که جمعی کاربردی هم داشته اونجا استفاده شده.
این سال 78 اون موقعی که بازسازی داشته میشده درست شده.
سال 78 اسمش بعد از اینکه موزه شد اسم این اتاق شد اتاق اصفهانی ها. اما اینجا سال 53 تا 56
موقع درستش کردن.
آره این موقع توسط همین سه تا برادر به اسم برادر روحانی کار تزئینات این اتاق انجام میشه که رنگش طبیعی هستش و قسمتایی که زرد رنگه تمام نقوش اسلیمی اجدری رو دارید میبینید. دور تا دور حالا طرح‌های محرابی که اینجا کار شده، سقف و تمام قطاربندی سپاهی که دور تا دور این بنا به کار اون اتاق در اصل به کار رفته شده با ورق طلا کار شده یا از رنگ‌های طلایی در سقف استفاده شده. رنگ قالبی که اینجا استفاده شده به گفته عموم مردم یعنی کالباسی، ولی رنگ‌های معمولا حالا ما برای مثلا رنگ کردن کاغذ معمولا از رنگ‌های طبیعی مثل روناس استفاده می‌کنن. رنگ روناسی هم خیلی حالا شبیه هستش. قسمت روبرو شما یک حالا گشبوریو دارید میبینید که به تابلو آفرینش معروفه. تمام اینجا همش گشبوری هستش، نقاشی روی گش رو دارید میبینید به کشت بوری معروفه. تابلو روبرو به تابلو آفرینش معروفه که در اصل داستان آفرینش انسان رو اینجا اومدن برادران روحانی کار کردن.
که میدونستیم برای چی این اتاق رو درست کردن؟ میدونی چون گشبوری که استفاده شده اینجا با تمام ساختمان به نظرم فرق داره.
اتاق در اصل خیلی خودمونی بگم، اصطلاحی که خیلی مردم یه ازش استفاده میکنن، قسمت VIP خونه در اصل میتونیم بگیم. یعنی مهمان خاصی اگه داشتن که شخصیت خیلی خاصی هم اومدن و اینجا رو دیدن، اینجا پذیرایی شدن، حالا و اگه مثلا مناسبت خاصی مراسم خاصی اگه داشتن توی این اتاق اتفاق میافتاده. و به نقل از خود فرزندان این شخص اینجا جایی بوده که حالا مطالعه میکردن. از راه رو داریم میریم طبقه بالا. بنا گفتم دو تا طبقه داره، الان توی طبقه همکف بودیم، میریم طبقه اول. راه پله‌ای که تمام با سنگ مرمر حالا کار شده توی مسجد شبستان مسجد جامع اصفهان هم توی سقفش از این نوع سنگ ها استفاده شده. تشریف آوردید طبقه بالا که یک روزی به عنوان اتاق خواب‌های منزل بوده و امروزه در اصل تغییر کاربری داده شده. اتاق اول و دوم سقف‌های جیبی هستن، بعضیشون دارای دو تا در هستن، بعضیشون سه در هستن و بیشتر جمعی حفاظتی داشته. ولی
من تصویر سازی کنم برای مخاطبمون، این از این ساعت‌هایی هستش که پدربزرگامون تو جیب کوچیکه جلیقه‌شون می‌ذاشتن، پره فکر کنم بیشتر از 20 تا باشه و همه ظریف کاری فکر کنم تقریبا طلا باشن.
جنس همشون طلاست، میناکاری شدن بعضیشون با سنگ‌های قیمتی مثل الماس و برلیان که حالا تراش داده شده. برلیان روی این صفحه رو می‌بینی، روی این ده تمام قسمت مرکزش یه برلیان هستش که به صورت منشوری کار شده. دور تا دور شما با سنگ‌های برلیان دارید می‌بینید و
اکثرا کار سوئیس و فرانسه و آمریکاست.
روسیه هم داریم، فرانسه و مال کلکته هم هستش سه در. اینی که مال کلکته هست سه در هستش، با یکی از سطح خاصه مجموعه هست.
اینجا از قهرمانان گمنام هم نشانه ای هست.
رواق فرازمان.
قسمت بعدی رواق فرازمان هستش. بفرمایید خانم فرز اینجا. این جزء بخش هست. اواخر اسفند ماه پارسال این قسمت افتتاح شده و در اصل یک سری صحنه‌هایی هستش که مربوط میشه به شهدای گمنام که توی حالا عملیات مختلف مثل عملیات خیبر، ولفرج، کربلای 1 و کربلای 2 این نو صحنه‌ها توی این مناطق عملیاتی مثل جزیره مجنون و جای مختلف دیگه حالا
پلاک شکستن بهشون آویزانه که نشان شهید بودن.
دقیقا اینا شهدای گمنام هستن که حالا دارید میبینید تمام خاک گرفتن، خیلی هاشون شکستن، اکسید شدن، بعضیشون هنوز خاک اون منطقه بکنید کربلای 2 قشنگ خاک اون منطقه هنوز روشه، اکسید شده صفحه. یا این عملیات خیبر جزیره مجنون قشنگ اکسید شده، سبز شده، مثلا حالا باشه
اونا مرمت یا تمیز نکردن با خودم گذاشتن.
و اما دو تا دیگه ساعت اینجا هستن که مربوط میشه به شهید مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورا و شهید مهدی زین‌الدین که فرمانده لشکر 17 علی بن ابی طالب بودن که صفحاشون رو به موزه زمان اهدا کردن.
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، ولی حقیقت این است که زمان ما را برده است و شهدا ماندند. صحبتی از شهید مرتضی آوینی که روبروی همین ساعتها روی دیوار نقش بسته.
اما این ساعت های جیب قدیمی تر هم مربوط میشه به زمان قاجار. تشریف بیارید مثلا این ساعت سفری ناصرالدین شاه قاجار هستش که در اصل این از سه بخش تقسیم شده. قسمت نمیدونم حالا بگم روش کارش شدی چه سری خورده میتونن بیان حالا خیلی دوست دارم که مردم بیان ببینن اینو از نزدیک، واقعا خیلی جذابه.
تو سفرها با خودش میبرده که بفهمن
ساعت برای پای نقاط شهری. قسمت وسطش هم قبله نما و جهت نما بوده. این ساعت باز احمدشاه قاجار هستش، تمام روی صفحه جسش که طلاست و تمام با برلیان حالا مزین شده. اینا هم که عزاد الملک روی صفحه طلایی کلا همشون جنسشون طلا سینا اونا که سیاه شده
در اصل گفتش من دوره قاجاره این صفحه.
بله همش مربوط به زمان قاجار هستش. اینا مظفرالدین شاه قاجار و
خودش بوده.
بله حالا محسوس
عکس خودتو بندازی رو ساعتت خود عجیبه.
ممکنه یه نفری احتمال میدیم که یه نفری اینو مثلا حالا سفارش دادن ساخته شده برای یه همچین شخصی. مثلا
خودمون تو ایران ساعت سازی نداریم درست؟ ای یه جای تاریخ خودمون درست کرده باشیم
ساعت سازی رو حالا میخوایم بگیم که خودمون به عنوان حالا
تولید
کننده بخوایم باشیم، خودمون این ایده رو اصلا بخوایم داده باشیم، برمیگرده به زمانه خیلی دور. شخصی بوده به اسم اسماعیل جزری که یکی از دانشمندان بزرگ ایرانی بودن. اسماعیل جزری ایشون یه کتاب می‌نویسه به اسم الجامع مهندس بودن، اصلا به پدر رباتیک ایران هم معروف شدن. یه کتابی رو می‌نویسه به اسم الجامع و توی اون کتاب 50 تا دستگاه طراحی می‌کنه با اسامی مختلف. تمام قطعاتی که داخل این دستگاه‌ها وجود داشته خب با جزئیات همه رو اینا رو طراحی کرده داخل اون کتاب و بین این دستگاه حدود 50 دستگاه حدود 10 تاشون ساعت بودن که 6 تاشون با آب کار می‌کردن و 4 تا دیگه با نور شمع کار می‌کردن. بله ما می‌تونیم از این شخصیت به عنوان یک ایرانی که حالا ساعت یا ابزارهای مکانیکی دیگه رو هم ساختن یاد بکنیم. اینجا اومدیم وارد فضای اتاق سوم شدیم که این اتاق به اتاق سطح های مچی معروف هستن. اصلا ساخت سطح مچی خیلی خلاصه بگم زمانی که جنگ اتفاق میفته ضرورت ایجاد ابزاری که خب قابل حمل باشه به وجود میاد. در اصل یعنی جنگ جهانی اول بوده که باعث شده یه همچین چیزی استارتش زده بشه. تمام قطعاتی که هست همه قسمت رو داره نشون.
کسایی که عاشق ساعت مچی ان این سالن خیلی دوست داشته باشه.
حتما همین خیلی واقعا میان اینو یعنی شگفت زده میشن. یه دونه دو
ساعت کاملا این الان هدیه گرفتین جسارت
نه نه اینو
خودم
من ساعت بازم
آه همین میخواستم نمیگم شما با ذوق و شوق در مورد ساعت صحبت میکنیم بعد یه علاقه به ساعت داشته باشه. این ساعت چند خریدین؟
نمیخوام بگم.
بگین دیگه. نه نه بگین. نمیپرسم
چرا. داستان دوری بچگی یادم میاد. بچه بودم بعد یادم میاد که از این اسباب بازی میفروشن. داشتن از کنار خونمون رد میشدن. داشت میگفت اسباب بازی بیایید اسباب بازی از من بخرید. بعد من رفتم به مامانم گفتم من این آقای اومده عروسک داره. مامان برو برام یه دونه عروسک بخرم. مامانم گفت که نه نمیشه. داری مثلا حالا چند تا از همین چیزایی که مادرام میگن. من شروع کردم گری کردن. نه من یه عروسک میخوام، برو برام یه عروسک بخر فلان و فلان. مامانم حوصله‌اش سر رفت. آخر یه دونه ساعت داشت که بابام براش از مکه هدیه آورده بود. خیلی جز اون ساعتی که اونجا ظریف و جنس طلا و خیلی قشنگ بود یادم میاد. قشنگ یادمه که اینو داد به من و گفت بیا با این بازی کن. بعد من این ساعتو برداشتم و دیدم چیزایی داره توش تکون میخوره. همه چیز داره حرکت میکنه داخل ساعت. خیلی برام جالب بود که داخل این ساعتو ببینم اینو چی ان دارن تکون میخورن و این بردمش خرابکاری کردن. بردم و گذاشتمش روی یه سنگی و کوبیدم شیشه‌شو خورد کردم که ببینم مثلا این داخلش چیه. تمام چرخنده ها اون چرخ زنگ رقاصک اینا رو همه رو از هم پاشوندم بیرون و باز کردم و دیگه هیچ حرکتی دیگه وجود نداشت. خیلی ناراحت شدم. یادم نیست بعدش. بعد دو روز سه روز مامانم یهو یادش افتاد و گفت که اون ساعتی به دادم چیکار کردی؟ گفتم مرد.
به خاطر همین بعد گفتن که کی صلاحیت کار کردن در موزه زمانه داره؟ خور احمدی گذشته. نه گفتن تو گذشتهشون دیگه فهمیده ساعت چجوری کار میکنن. الان بذارن بیان اینجا کار کنن.
اینو نذارید.
بذارم حتما.
نه
همه رو هم بذارم.
خانم میام بیا. همین اعمال موزی خراب کاره.
من گذشتش بوده.
خیلی کوچیک بودم.
خب دیگه نه اصلا این کنجکاوی تو رفت شده دیگه. خب دیگه الان
این کنجکاو بودم. من چی خراب می‌کردم؟
خب دیگه الان خوب شده که دیگه میدونن چیه ترش.
و خب نشانه های از چهره های آشنا هم اینجا میبینیم.
سالن آخر. اوه چه جاله.
یکی از جذاب‌ترین مشاهیر موزه همین اتاق ساعت‌های مشاهیر بزرگ ایران هستش. شما توی این گالری ساعت 3:05 داوود رشیدی رو میتونید ببینید. ساعت احترام سادات برومند. ساعت
شون سعید سلطانی
و محمد علی کشاورز، امین الله رشیدی مرحوم، هوشنگ مرادی کرمانی که قصای مجید رو نوشتن. و
دقیقا همینیه که گفتم اون سالون کاش که داشت میدونستم این ساعتی که اینجا مال کیه.
اینجا احتا شده هستن دیگه. جناب آقای کردوانی، مرحوم کردوانی، پروفسور حسابی که ساعتشون رو اینجا پسرشون رو بردن به موزه اهدا کردن، شکوه نوابی نژاد، دکتر عباس حری، اون قسمت هم که خانم ژاله آموزگار که اصلا مادر اسطوره‌شناس ایران هستش، استاد دانشگاه بسیار بسیار
ساعت زیبایی هم
آره از این گردن آمیز هست. ساعتش گردن آمیز بوده. و سید مهدی الوانی که چند وقت پیش اینجا مهمون موزه بودن، تشریف بودن اینجا، آقای کاظم معتمد نژاد، اینا شخصیتی هستن که ساعتشون به موزه اهدا کردن و این گالری سال 1394 افتتاح شده.
و ما از خودمون یادگارهایی به جا میذاریم. حالا گاهی نوبت ساعتی میشه که عمری بهش نگاه کردیم و دنبال زندگی دویدیم. نشانه ای تو این خونه که ما بودیم، دیدیم و زمان ما رو برده.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه. میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه. میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه. میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه. میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه. میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و هم همیشه سبز.
بله، سبز و همیشه سبز.
و میشه همیشه از آدم‌های این سرزمین گفت و شنید. اینجا خانه سبز.